سوالی که برای شما عزیزان خوندم یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
آنچه در سوال ذکر شده مشارکت در فروش خانه به این کیفیت که معنا نداره. این آقا میره منزلش رو میفروشه، مبلغ دستش میاد، شما هم یه مبلغ دارید بهش میپردازید. اینا دو چیزه، ربطی به هم ندارن. حالا اگر اون مبلغی رو شما به ایشون دادید، ایشون هم رفته خونش رو فروخته، اسمش هم گذاشت مشارکت در فروش، این که مشارکت در فروش نیست که. و اون مبلغ اضافه ای که بابت این مبلغ پرداختتون میگیرید، این ربا و حرامه، هرچند با رضایت او به شما پرداخت بشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای ما نوشته: همسرم 20 سال بیمار بودن و نمیتونستن روزه بگیرن، الان هم به رحمت خدا رفته. آیا من میتونم کفاره روزه ها رو برنج بخرم و بدم به پسرم؟ به این علت که از نظر مالی ایشون ضعیف هستن، آیا مجاز به انجام این کار طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای هستم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتن:
همونطوری که در متن سوال اومده، کسانی که در اثر بیماری نمیتونن روزه بگیرن و از امسال ماه مبارک رمضان تا ماه مبارک رمضان سال بعد قدرت قضای روزه گرفتن رو هم نداشته باشن، باید کفاره بپردازن. این کفاره 750 گرم طعام مثل گندم، آرد گندم، برنج و مانند این هاست. نه اینکه مثلا فکر کنیم ما پول گندم رو بریم برنج بخریم، نه. اگر بخوایم برنج بدیم باید 750 گرم بدیم، بخوایم گندم هم بدیم 750 گرم. پولش هم به فقیر بدیم کافی نیست. بله، اگر پول ما به فقیر بدیم، فقیر رو وکیل کنیم که آقای فقیر، خانم فقیر، این پول از من بگیر، وکیل من باش، برو اون نون یا برنج رو 750 گرم هم کمتر نه، مثلا این پول رو بگیر 750 گرم برنج برای من بخر و از طرف من به عنوان کفاره قبول کن. نه اینکه پول گندم رو بدیم برو نون بخر، پول نون بدیم برو نون بخر، نون برای خودش نخره، نون رو برای ما بخره و بدونیم با این پولم حتما اون شیئی که ما میخوایم میخره و 750 گرم هم کمتر نمیخره. در این صورت اگر برای ما بخره و از طرف ما به عنوان کفاره قبول کنه خودش، اشکالی نداره. و اما پرداخت کفاره به فرزندی که واجب النفقه شماست جایز نیست. فرزندان و پدر و مادران نسبت به هم برای همیشه واجب النفقه متقابلن، اگرچه اون فرزند ازدواج کرده، خودش خونه و زندگی تشکیل داده، فرزند داره، حتی پیر شده، نوه داره و هنوز پدر و مادر زنده هستن، اینها واجب النفقه متقابلن. هر کدومشون فقیر بود و دیگری غنی بود، باید دیگری رو در حد ضرورت تأمین کنه و کفاره و وجوهات شرعی رو اینها به هم دیگه نمیتونن بپردازن، چه فرزندان به پدر و مادر یا پدر و مادر به فرزندان، اینها کفاره و وجوه شرعی رو به هم دیگه نمیتونن بپردازن. دقت کنید که کفاره باید 750 گرم جنس تحویل داده بشه و پولش ملاک نیست. همونطوری که ذکر شد، پدر و مادر واجب النفقه فرزندان و فرزندان واجب النفقه پدر و مادرن، در صورتی که یکی از این دو فقیر و دیگری غنی باشه. نکته دیگر در رابطه با اینه که در این سوال اومده همسرم 20 سال مریض بودن، آیا کفاره همسر بر همسر دیگر واجبه یا نه؟ خانم کفارش گردن شوهر واجب نیست، کفاره شوهر هم گردن همسر و خانمش واجب نیست، اما اگر اون کسی که از دنیا رفته مالی باقی گذاشته، واجبه که از مال او براش کفارش رو بپردازن.
کسی که نمیخواد نماز جمعه بخونه و مسافر هم هست، آیا نماز اول وقت ایشون در ظهر جمعه مستحب و ثواب داره و استحباب این کار و ثواب اون براش منظور میشه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتن:
بله، کسی که به اصطلاح اول وقت نمازشو بخونه درک فضیلت اول وقت رو کرده و ثواب اول وقت رو برده، حالا چه مسافر باشه چه حاضر باشه. اول وقت رضوان الله، اول وقت رضایت خدا هست، حالا در روز جمعه یا در غیر جمعه. بنابراین ثواب فضیلت اول وقت رو مسافری که اول وقت نماز میخونه میبره.
شنونده محترمی نوشتن: مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستن. من زانومو عمل کردم، نمیتونم ایستاده نماز بخونم. آیا طبق فتوای ایشون مجازم به صورت نشسته یا روی صندلی نماز بخونم؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
من در صورتی که نتوانید ایستاده نماز بخونید، روی صندلی نماز بخونید، و اگر روی صندلی نتوانستید، اون وقت نشسته نماز بخونید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سوالش نوشته: مبلغ 2,000,000 تومان خمس بدهکار بودم که 1,000,000 آن را به دفتر معظم الله پرداختم و 1,000,000 دیگر آن را به 2 یتیم جهت مخارج مدرسه و هزینه های خودشان پرداخت کردم. این مبلغی را که به 2 فرد یتیم دادم جزء خمس من به حساب می آید یا اینکه نه دوباره باید آن را بپردازم؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودن:
البته ما قبول می کنیم اون 1,000,000 که به ایتام دادید، ولی بعد از این اجازه را قبلن بگیرید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی در سوال شرعیشون نوشتن: من سرپرست کارخانه‌ای هستم که برای بارگیری محصولات شرکت مبلغی پول دریافت می‌کنم و البته این پول برای همه پرسنل است، ولی چون صاحب شرکت به من حق مسئولیت نداده، گفته پولی که بابت بارگیری می‌گیری برای خودت جمع‌آوری کن. با توجه به این که این مبلغ برای همه پرسنل است و من این مبلغ را طبق دستور صاحب شرکت برای خودم برمی‌دارم، از نظر شرعی این کار چه حکمی دارد؟ پاسخ سوال را حجت الاسلام و المسلمین جواهری توضیح می‌دهند.
خب چند تا نکته را باید تو این سوال مد نظر قرار داد. این که میگه این پول مال همه پرسنله، برای چی؟ برای همه است. اگر اون شخصی که داره پولو میده میگه مال همه است، خب این صاحب شرکت هم بهش اجازه بده برداره، خب این پول که به این پرداخت نشده، اون طرف گفته به همه بده، خب این برای خودش برمیداره. ولی اگر نه، چون یه عرفی هست همه جا این پولو که میگیرن برای همه پخش میشه، این عرف تو همه جا هست، اینجا صاحب شرکت بهش میگه که این پولو برای خودت بردار. خب باید ببینیم که این شرکت شرکت خصوصیه یا این شرکت شرکت دولتیه. اگر شرکت دولتی هست، آیا صاحب این شرکت برای که همچین اجازه ای رو میده اختیار چنین کاری رو داره یا اختیارش را نداره؟ اگر دولتی باشه و صاحب شرکت چنین اختیاری رو نداشته باشه، خب این چنین حقی رو نداره. ولی اگر نه، شرکت خصوصی باشه یا مسئول چنین اجازه رو داره، اون میتونه بگه که این پول رو برای خودت بردار.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی نوشته: ارثی به من رسیده و با این پول من آپارتمان خریدم. چون مادرم مسکن نداشت، ایشون اونجا ساکن شده. آیا من از نظر شرعی مستدعی هستم و حج بر من واجبه و باید خونه رو بفروشم و برای حج هزینه کنم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ لازم را در این باره بیان می کنند.
اگر ضرورت دارد برای سکونت مادر و کسی دیگه نیست که هزینه کنه برای مادر بنابراین وظیفه شما این نیست که این مسکن رو بفروشید و در مقابل به حج مشرف بشید. همینطور باشد تا زمانی که مادر در قید حیات هست و مورد نیازش هست، اون وقت اگر از نیازش خارج شد، یعنی برادری، خواهری دیگر یا بستگان دیگر پیدا شدن که مسکن به مادرتون بدن، اون وقت است که وظیفه شماست که بفروشید و در مقابلش حج رو انجام بدید.
پولی که برای نذر مراسم عاشورا در نظر گرفته شده، آیا مجازیم آن را برای بچه یتیمی که به دیه محکوم شده هزینه کنیم؟ مرجع تقلیدمان حضرت آیت الله سیستانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال.
بالاخره اگر نذر عاشورا شده باشد برای مصارف دیگر جایز نیست، ولو این که مستحق هم باشند. بالاخره نذر شما برای مراسم عاشوراست، باید به همون مراسم عاشورا هزینه بشه.
اگر بخواهیم در نماز جماعت به رکوع امام جماعت برسیم، مجازیم دو بار ذکر تسبیحات را بگوییم و بار سوم نگوییم؟ لطفاً راهنمایی کنید و فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را در این باره توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ گفتند:
تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز، نظر حضرت آیت الله العظما صافی حفظه الله این است که مرتبه اول واجبه و مرتبه دوم و سوم مستحبه. بنابراین اگر کسی برای رسیدن به امام که در رکوع هست ناچار شد که بعد از خواندن دو تسبیحات به رکوع بره، که اگر تسبیحات سوم رو هم بخونه به رکوع امام نمیرسه، در این صورت اکتفا به دو مرتبه تسبیحات اربعه اشکالی نداره و نمازش صحیحه.
شنونده عزیزی نوشتن: پدرم 4 ساله که فوت کردن، 68 سال عمر کرده بودن و نماز نمیخواندن. من پسر کوچک ایشان هستم. لطفاً راهنمایی کنید طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای من چطور میتوانم به پدر مرحومم درباره نمازهایی که نخوانده کمک کنم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
نمازهای قضای چنین پدری بر عهده پسر بزرگ، بنابر احتیاط واجب لازمه که بخونه، اینم احتیاط واجبه، و بقیه فرزندان من جمله شما که پسر کوچکشون هستید، برای به قول خودتون کمک به پدر و برای اینکه پدر رو در اون دنیا از گرفتاری نجات بدید، میتونید براش نمازهای قضاش رو بخونید اگر نمازتون رو کاملا صحیح عربی میخونید، یا میتونید پول بدید براش نایب بگیرید تا نمازهای پدر خونده بشه و براش استغفار کنید نزد خداوند تا انشالله مشکل اون دنیایش حل بشه. اگر فرزندان دیگر من جمله شما اومدید و نماز پدر رو خوندید یا براش نایب گرفتید و نمازهای پدر خونده شد، از گردن پسر بزرگ برداشته میشه.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا سوال‌هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم می‌خواید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهد، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
خب دوستان عزیز شنونده، با نام و یاد خدا آغاز میکنیم صحبت‌های خودمون رو در این بخش. دوشنبه 11 آذر ماه 98، نوبت کاری چهارم با بخش شبانگاهی، من شاهین احمدیان به اتفاق دیگر همکاران خوبم آقای حمید علی خانی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی انشالله در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 24. زمزم احکام رو به اتفاق شنیدیم که تکرار این برنامه رو میتونید ساعت 4:30 بامداد فردا شنونده باشید. و اما در این لحظه دعوت میکنم با علم ساعت 18:45 شنونده پارسایان باشید، سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد با موضوع سیره و اخلاق علما.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در رهگذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی است از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید در زمان رسول خدا برخی از اصحاب اون حضرت، از نزدیکان اون حضرت، یک رویه خاصی رو در زندگی خودشون پیاده کرده بودند. اینها قسم خورده بودند، عهد کرده بودند که برخی لذات دنیوی رو بر خود حرام کنند و از این رهگذر به مقامات عالی و درجات عالی تقرب دست پیدا کنند. برخی از اینها عهد کرده بودند که در طول روز چیزی نخورند و پیوسته در صوم و روزه باشند. برخی قسم خورده بودند که شبها رو نخوابند و برخی دیگر ازدواج رو بر خودشون حرام کرده بودند، نکاح رو حرام کرده بودند. رسول خدا بعد از این که از این جریان مطلع شدند، خطبه ای خواندند و فرمودند که مردم بدانید که من رسول خدا، من پیامبر، شبها رو استراحت می کنم، من پیامبر نکاح دارم، ازدواج می کنم و من پیامبر در طول روز افطار می کنم، غذا می خورم. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر کسی از شما پیرو من بود به سعادت دنیا و آخرت دست پیدا می کند، و اگر کسی از سنت من کناره گیری کرد و یک روش خاصی، یک مرام خاصی، یک مسلک خاصی برای خودش تعریف کرد، این طبیعتا از من نخواهد بود، فلیس منی. این نکته بسیار مهم است. در زندگی ما بهترین الگو و بهترین شخصیتی که می توانیم از او تبعیت کنیم و سنت او رو الگوی خودمون قرار بدیم، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. پیامبر گرامی اسلام روششون، دعبشون بر این بود، در میان مردم حاضر می شدن، با مردم رفت و آمد داشتن، زندگیشون بر اساس همین زندگی عادی و معمولی تعریف شده بود. در تمام صحنه ها، در تمام مجالهای مختلف حضرت حضور داشتند و طبق وظیفه ای که داشتند در تمام اونها اعمال نظر می کردند. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می فرمودند فرق اسلام با سایر مکاتب، با سایر ادیان در این است که در اسلام در هر لحظه ای، در هر زمانی، در هر مکانی و به هر شکلی مؤمن می تواند با پروردگار خود ارتباط برقرار کند، به خلاف ادیان دیگر که ارتباط با پروردگار در اون ادیان محدود و منحصر یا به زمان خاصی است و یا به مکان خاصی. هر کسی نمیتونه همین طور توی خیابون، پشت فرمون، در حین رانندگی، در حین گردش، در حین معاشرت و برخورد با خانواده خودش بتونه ارتباط با پروردگار داشته باشه. در سایر ادیان اینطور نیست، اما اسلام این شاخصه رو دارد که زندگی معنوی مؤمن را به وسعت زندگی مادی او تعریف میکند. در هر لحظه ای انسان باید زندگی معنوی خود رو در کنار زندگی مادی خودش در نظر بگیره. در حین رانندگی، در حین درس خوندن، در حین معاشرت با خانواده، در حین برخورد با پدر و مادر، در حین سفر، در حین کار، هر کجا که انسان مؤمن حضور داشته باشد، در اونجا باید به تعالی معنوی خودش ادامه بده. هر صحنه ای از صحنه های زندگیم میتواند به عنوان ارتباط انسان با پروردگار در نظر گرفته بشه. بزرگان ما، علماء دین ما، کسانی که در مسیر رسول خدا گام برمی داشتن، روششون بر همین منوال بوده. مرحوم حداد رضوان الله تعالی علیه در احوالاتشون هست، این عارف عظیم الشأنی که شاید به حسب مشی عرفانی او کسی توقع نداره که او سراغ کار بره یا اینکه فعالیتی داشته باشه. تصور میکنیم ما هر کسی که نام عارف بر او گذاشته شد باید تو منزل بنشینه یا گوشه مسجد و گوشه محراب بنشینه و فقط عبادت انجام بده، اما اینطور نبوده. در سیره این بزرگوار ما نگاه میکنیم که از ابتدای صبح مشغول کار سنگین آهنگری میشدن و حتی تا اون سنین بالا این شغل خودشون رو ادامه میدادن. ابدا بیکاری در روش این بزرگان نبوده است. مرحوم آقای عاشق عباس قوچانی وصی مرحوم قاضی نقل می کردن، می فرمودن که یک امیرزا ابراهیم عرب بود، در کاظمین از شاگردان مرحوم قاضی بود. می فرمودن در یک جلسه این امیرزا ابراهیم عرب آمده بود خدمت مرحوم قاضی، رسیده بود برای اینکه از ایشون کسب تکلیف کند و دستورالعمل بخواهد. در کنار شط کوفه با مرحوم قاضی حرکت می کردند. مرحوم قاضی از ایشون سوالاتی کردند، من جمله سوالات این بود که خب جناب عالی با چه کسانی زندگی می کنی؟ گفت من ازدواج نکردم و با پدر و مادرم زندگی می کنم. فرمودن چگونه امرار معاش می کنی؟ در اینجا این بنده خدا خب باید جواب سوال مرحوم قاضی رو درست میداد. گفت جناب استاد، من هرگاه که اراده میکنم هر چه که میخوام در برابرم حاضر میشه، نیازی به کار کردن ندارم، نیازی به بازار رفتن و کار کردن و شغل داشتن، نیازی به این صحبت ها ندارم، اراده که کنم هر چه که بخوام در برابرم حاضر میشه. و اشاره ای کرد، گفت مثلا نگاه کنید، من اگر الان ماهی اراده کنم، یک ماهی از شط خودش رو به بیرون میندازه و من میتونم از این استفاده کنم. همونجا اراده کرد و یک ماهی هم از شط کوفه بیرون آمد. در مقابل این مرحوم قاضی یه تأملی فرمودند و گفتن نخیر، مسیر عرفان، مسیر سلوک و مسیر بندگی پروردگار این نیست که شما انجام میدید. مؤمن باید به دنبال کار بره و از راه امرار معاش روزی خودش رو، از راه کار کردن باید امرار معاش کنه و روزگار خودش رو بگذرونه. میفرمودن همینطور که حرکت میکردند، مرحوم قاضی بعد از یه مقدار صحبتی که کردن گفتن خب حالا اراده کن ببینم که میتونی باز هم یه ماهی از شط کوفه بیرون بیاری و ازش استفاده کنی. هرچه تأمل کرد، هرچه فکر کرد، هرچه تلاش کرد، دید نه دیگه نمیتونه. مرحوم قاضی در همین فاصله ای که میرفتند دست او را از این مسئله خالی کرده بودند. از این به بعد که در صراط توحید وارد شدی و میخوای بندگی پروردگار رو بکنی، باید سر کار بری، باید اشتغال داشته باشی، باید مثل یک مؤمن عادی زندگی کنی. این صحبت ها در مسیر ائمه ما نبوده. اگر قرار بود کسی از این طریق امرار معاش کند، کسی که یه قدرت خارق العاده ای پیدا کرده بخواد از این طریق روزگار بگذراند، بسیار از شما اولاتر کسانی بودند. رسول خدا از این طریق روزگار میگذرانید، ائمه معصومین از این طریق زندگی میکردند، اما همه اونها و همه ما مأمور به حفظ ظاهر هستیم و باید در سنت سنیه رسول خدا حرکت کنیم و ابدا از اون حضرت جلوتر نیفتیم. میفرمودند که این بنده خدا بعد از این که مرحوم قاضی دستش رو از این مسئله خالی کردن، حرکت کرد در شهر کاظمین. او کار الکتریکی داشت و از این راه روزگار خودش رو میگذرانید. حالات توحیدی بسیار قویی هم در او در اواخر عمرش پیدا شد. نکته مهم در امثال این حکایات و این دستورات و روایتی که عرض شد این است که انسان باید در مسیر زندگی خود فقط و فقط از سنت رسول خدا تبعیت کند و تمسک به سیره اون حضرت داشته باشد. امیدواریم که خداوند متعال همه ما رو در مسیر تبعیت از سنت رسول خدا و در مسیر الگوگیری از فرمایشات اون حضرت موفق بدارد انشاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عیده به کوی عشق گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری کاری نمی کنی.
دوستان عزیزان چه شنیدید؟ پارسایان بود، سیره و اخلاق علما از زبان حجت الاسلام نجفی نژاد، که امیدوارم مورد توجه و استفاده شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه. سپاسگزارم از اینکه در این شب زیبای پای زیبا رادیو معارف همراه هستید و هر کجای کشور عزیز اسلامیمون که هستید بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. در ادامه برنامه ها تا لحظات دیگر پیام بلایت تقدیمتون خواهد شد و رس ساعت 19 اخبار جهان اسلام، پیام بلایت و برگزیده بیانات مقام معظم رهبری.
تو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او
بنده مفصل یه وقتی راجع به تبیین حرکت ابوعبدالله عرض کردم. بعضی میگن امام حسین علیه السلام حرکت کرد قدرت رو بگیره. از مردمان مؤمن هم این حرف رو میزنن، اشتباه میکنن. بعضی میگن حرکت کرد تا شهید بشه. من میگم حرکت کرد تا وظیفه رو انجام بده. منتها در راه انجام وظیفه یک احتمال اینه که آدم به قدرت برسه، چه امتر. یه احتمال اینه که انسان شهید بشه، شهید. مقصود این است که ما بتوانیم این عمل رو انجام بدیم، این وظیفه رو انجام بدیم. اینه مثلا در پیش روی جمهوری اسلامی، اینه. اینی که ما در مقابله با آمریکا کوتاه نمیاییم علتش این. اینی که ما در مقابله فشار تبلیغاتی دشمنان کم نمیاریم به توفیق الهی، به خاطر این، چون این وظیفه است. اگر چنانچه نکردیم کان حقا علی الله ان یدخلنا مدخلا. اگر ما کوتاه بیاییم خدای متعال ما را هم به همون سرنوشتی و همون دوزخی که اون ستمگر رو مبتلا خواهد کرد مبتلا میکنه. وظیفه ما اینه. این جمهوری اسلامی است. اینی که دیدید امام از اولی که وارد این مبارزه شد با آمریکا مواجه شد. هنوز در قم امام سخنرانی میکرد و هنوز تبعید نشده بود. اینجا صحبت آمریکا. اون روز امام رضوان الله علیه در قم در سخنرانی فرمود امروز منفورترین فرد در کشور ما رئیس جمهور آمریکاست. این قضیه مال 50 سال قبل. این به خاطر اینه. امام بصیر بود، چشمش باز بود، حقیقت رو میدید، میفهمید و امیدوار بود، باور داشت که خدای متعال فرموده است ولینصرن الله من ینصره. اون کسی که خدا رو نصرت کنه، خدا قطعا او رو نصرت خواهد کرد و نصرت کرد و نصرت کرد. من به شما عرض میکنم جوانان عزیز، این راه رو با قدرت ادامه بدید، پیش برید. نه فقط شما، همه جوانان ملت ایران، همه دلهای پاک و روحهای ناآلوده که میخواهند وظیفه الهی و انسانی خودشون رو انجام بدن، در راه ایستادگی و مقاومت در مقابل دشمنان دین و بشریت بایستند. قطعا خدای متعال اونها را حمایت خواهد کرد. ولی ینصرن الله من ینصره. همچنانی که ما در این 40 سال به توفیق الهی پیروز شدیم، در آینده در گام دوم، در گامهای بعد به توفیق الهی در همه موانع غلبه خواهیم کرد و بر دشمنان پیروز خواهیم شد.
در سینه صفای ازلی داری تو.